این حلوایی که شما براش پختید توی اون بشقابتون یک چیزی قرار میده و به شما بر میگردونه. حالا اگر برگردونه، هر دو همسایه همچنان برنده هستید. اما گاهی اوقات پیش میاد شما به یک نفر خدمتی میکنید، به یک نفر کمکی میکنید، به یک نفر دستش رو میگیرید، اما اون طرف مقابل دیگه این کمک شما رو جواب نمیده. گاهی اوقات برای پیش میاد که ما خیلی عصبانی میشیم که آقا چرا فلانی مثلا بر نگردون این کمکی که ما بهش کردیم رو، یه جایی دست ما رو نگرفت. ضرور مثلا هم در موردش داریم که گاهی اوقات بعضی عصبانی میشن، اینو میگن بشکنه دستی که نمک نداره، در حالی که اینطور نیست. اگر شما همین بازی والیبال رو بیارید در ذهنتون، اون کسی که نمیتونه جواب بده در اصل اون بازنده هست و مایی که تونستیم جواب بدیم، مایی که تونستیم کمک بکنیم به دیگران، ما برنده هستیم. این خداست که پاداش همه کارهای خوب رو میده. روایت از امام صادق علیه السلام هست، میفرمایند اروح الروح الیأس من الناس، بهترین راحتی و آسودگی بی توقعی از مردم هست. یعنی ما اگر یک وقتی به کسی هم خدمت میکنیم، به کسی کمک میکنیم، توقع این رو نداشته باشیم که اونها حتما باید به ما کمک بکنن. انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم به همسایه خودمون، به دوستان خودمون، به خانواده خودمون خدمت کنیم بدون هیچ توقع و چشم داشتی.
ای طوطی عیسی نفس، ای بلبل شیرین نوا، این زهره را خاموش کن زان نغمه های جان فضا. یا
ممنون از حجت الاسلام پور متقی. بریم و برنامه رو تقدیم کنیم به یکی از شهدا و صحبت‌های استاد رسول پور رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه جام جوانی رادیو معارف. یکی از میزان‌های سنجش ایمان طبق روایات ما نوع رفتار با همسره. حضرت زهرا سلام الله علیها تو روایتی فرمودند که خیارکم علینکم مناکبه و اکرمهم لنسائهم، یعنی بهترینای شما کسایی اند که متواضع باشن و نسبت به خانواده مهربون و مؤدب. چون بعضی از آدما با دوستا و اقوام خیلی خوش اخلاق و مهربونن، ولی وقتی که به خونه میان و به خانواده که میرسن میشن برج زهرمار، میشن بدترین آدما. امروز میخوایم با هم طبق این روایت زندگی یک شهید مدافع حرم، یه جوان مؤمن انقلابی رو روایت کنیم. شهید مدافع حرم مهدی نعمایی با اسم جهادی مسلم. شهید نعمایی که یکی از رویشای انقلاب اسلامی بود، یه فرمانده شجاع و کم نظیر بود. خاطرم از وقتی که صحبت از شهید نعمایی میشد، شهید ابو احمد که از شهدای مدافع حرم بود با یه حس خاصی از توانایی و شجاعت و حسن تدبیر این شهید حرف میزد. با اینکه ابو احمد خودش از ازمنده‌های دفاع مقدس و مدت زیادی هم توی سوریه یکی از فرمانده‌ها بود، ولی نسبت به شهید نعمایی با یه احترام خاصی صحبت می‌کرد. یکی از خصوصیات شهید نعمایی که رفقاش نقل می‌کنن تواضع ایشون بود. شیخ ابوالحسن تعریف می‌کرد، می‌گفت که یه روز حاج مسلم اومده بود خط تو محور عصری‌ها، بعد نماز ازش خواستم که نهار رو پیش شما بمونه، ایشون هم قبول کرد. من و چند تا از نیروهای سوری که سفره ساده نهار رو آماده کرده بودیم، حاجی اومد پیشمون و نهار رو با هم خوردیم. حاجی عربیش کامل بود، با نیروهای سوری حرف زد و مشکلات و صحبتاشون رو شنید. بعد اینی که حاجی خدافظی کرد و رفت، به اون نیروهای سوری گفتم ایشون رو شناختی؟ تهش گفتن نه. کی بود؟ گفتم شما حدس میزنید کی باشه؟ گفتن فرمانده گردان بود. گفتم نه بالاتر. گفتن فرمانده فلان محور عملیاتی بود. گفتم نه. تا اینکه بهشون گفتم که ایشون حاج مسلم فرمانده قرارگاه بود. با تعجب چند بار سوال کردن واقعا ایشون حاج مسلم بود؟ اومد پیش ما، با هم نهار خوردیم، اینجور راحت با هم حرف زدیم. براشون جای شگفتی و تعجب داشت که یه فرمانده قرارگاه مثل یه رزمنده ساده کنارشون نشسته و به درد دلاشون گوش داده و باشون حرف زده و هم غذا شده. همسر شهید نمایی میگه من و مهدی روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با هم پیوان زناشویی بستیم، عهد کردیم که در راه پاسداری از اسلام تا آخرین لحظه با هم باقی بمونیم. بعدیشون میگه زندگی ما با عشق بیبی شروع شد، برای همینم مهدی درست مصادفه با روز شهادت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید. همسر شهید نمایی میگه مهدی من خیلی متواضع و صبور بود. با خوشقلبی و مهربونیش منو عاشق خودش کرده بود، طوری که تو زندگی به جز مهدی هیچ چی دیگه نمیخواستم. به خاطر همین تو زندگی بنا رو گذاشتیم به ساده زیستی و عاشقانه زندگی کردن، تا مبادا با خواسته های احیانا زیادی و نابجا باعث رنجش مهدی بشم. به خاطر همین مدتی که با هم زندگی میکردیم همیشه با محبت و عشق با هم حرف میزدیم. مهدی تو زندگی جاهایی که لازم بود از خودگذشتگی نشون میداد. با این کارش منو به خودش و زندگی روز به روز بیشتر و بیشتر دلگرم میکرد. البته منم در مقابل تو نبودناش و تنهاییام با عشق تحمل میکردم. یادم یه بار که از سوریه برگشته بود ازم پرسید چرا هیچ موقع نمیگی نرو؟ چرا هیچ موقع گلایه نمیکنی؟ چرا بچه ها رو بهانه نمیکنی؟ بهش گفتم مگه فقط تو بچه داری؟ مگه بقیه اونایی که اونجا هستن هم بچه و زندگی ندارن؟ من فقط دعا میکنم که جنگ تموم شه. من اگه بهانه بیارم و سد راهت بشم، فردای قیامت مقابل حضرت زینب سلام الله علیها سرافکندم. من میدونم که تو برای انجام وظیفه و تکلیفت داری میری، درسته برام سخته، ولی وقتی میبینمت همه سختی هم تموم میشه. بعد از این جواب مهدی لبخند رضایت و تأییدی تو چهرش نشست. همین لبخند رضایت مهدی برام بس بود که همه سختی ها رو فراموش کنم. آخه میدونستم که مهدی خودشو وقف نظام و رهبری کرده، برای همینم دست از خدمت بر نمیداره. منم سعی میکردم تا اونجایی که میتونم همراه و کنارش باشم. همسر شهید نمایی میگه انقدر مهدی به پای زندگیش محبت میریخت که من و بچه ها عاشقانه حاضر بودیم همه سختی ها رو تو نبودش تحمل کنیم. مهدی که میرفت سوریه سعی میکرد هر روز با هم حرف بزنه، چون فرمانده بود گاهی اوقات میشد که 4-5 صبح میومد، ولی همون موقع زنگ میزد و بعد کلی عذرخواهی میگفت که همین الان رسیدم، تا الان کار داشتم، خیلی خسته بودم، ولی الان که صداتو شنیدم سر حال شدم. همسر شهید که مدتی قبل شهادت شهید نمایی همراه شهید به سوریه رفته بود میگه که شب آخری که اومد خونه جمعه شب بود، حدود ساعت 10 بود که اومد، خستگی از تمام وجودش میبارید. به بچه ها گفت بچه ها خستم، نمیتونم با هاتون بازی کنم. ریحانه و مهرانی که از صبح منتظر بابا بودن وقتی خستگی بابا رو دیدن قبول کردن. بعدش من رفتم تو آشپزخونه که شام رو آماده کنم و بیارم. آخه مهدی مقید بود شام رو بیاد با هم بخوریم. از تو آشپزخونه بچه ها رو نمیدیدم، ولی صدای بچه ها و صدای بازی و خنده شون رو شنیدم. سری خودم رسوندم پیششون ببینم که چیکار دارن میکنن. دیدم باباشون با تمام خستگی که داشت دلش طاقت نیاورده و هم بازیشون شده. این آخرین بازی بچه ها با بابا مهدیشون بود. فردای همون روز مهدی رفت و به خیلی رفقای شهیدش رسید و به شهادت رسید. روحش شاد، شادی روحش صلوات.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت.
روحشون شاد. نکته‌ای که تو زندگی این شهید بزرگوار بود درباره تکریم خانواده گفتن.
بله، چرا که این بزرگواران همین مسئله مد نظرشون بود و این درسی است که به همه ما دادن. روز خانواده و تکریم بازنشستگان گرامی می‌داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم تا فردا انشاءالله.
تا شنبه. خداحافظ.
از آنها که پیمانه لا زدن، دل عاشقی را به دریا زدن. بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم. بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم. در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است. در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است. بیا با گل لاله بیعت کنیم، که آلاله ها را حمایت کنیم. بیا با گل لاله بیعت کنیم، که آلاله ها را حمایت کنیم.
حمایت ز گل ها گل افشاندن است، هم آواز با باغبان خواندن است. بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. 80 دقیقه با دوستانمون در برنامه زنده جام جوانی همراه بودیم. انشالله که خداوند بهشون قوت بده. شنبه هم انشالله در خدمتتون خواهند بود تا آغاز ماه محرم. ما با بخش شبانگاهی برنامه‌های پنجشنبه نیمه شهریور 25 ذی‌الحجه از رادیو معرف در کنارتون هستیم و در ادامه دعوت میکنم که برنامه سیاه و سپید رو بشنوید، شرح حدیثی از کتاب شریف خصال مرحوم صدوق با توضیحات جناب حجت الاسلام دکتر غلامعلی.
کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای شداکو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به یکایک شنوندگان فرهیخته این رسانه دینی و علاقمندان به علوم اهل بیت و احادیث معصومان. به حدیث 115 کتاب شریف خصال رسیدیم که در بخش دوم این کتاب، یعنی خصلت‌های دوگانه یا همون باب الاثنین، قرار داره. این حدیث از احادیث پیامبر خداست، حدیث کوتاهیه و نکته زیبایی رو مثل بقیه روایت‌های دیگه برای ما بیان می‌کنه. در این حدیث به دو مطلب اشاره شده که قرائت می‌کنیم. پیش از این که من این حدیث رو قرائت بکنم، این توضیح رو بدم که خیلی از مواردی که ما تو دنیا میبینیم، تو زندگی ها میبینیم، ظاهرش شاید ظاهر قشنگی نباشه، ظاهرش غم و غصه است، ظاهرش ناراحتیه و اون ظاهر حتی وحشتناکه یه دفعه، اما باطن خوبیه و چون ما اون باطنه رو خبر نداریم از این ظاهره بدمون میاد. توی این روایت میخواد به همچین چیزایی رو اشاره کنه که ظاهر قشنگی نیست، ظاهر چیزی هستش که دل آدم رو ناراحت میکنه، غم و غصه‌ش رو زیاد میکنه، اما اگر به دیده پیامبری نگاه بکنیم، به دیده ماورایی، به دیده آسمانی نگاه کنیم، باطنش اتفاقا چیزای خوب پشتش زیاد قرار داره. خب با این مقدمه حدیث رو من قرائت بکنم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیامبر خدا فرمودند، شیئان یکرههما ابن آدم، دو چیز هست که آدمیزاد، انسان ها، ما مردم ازش بدمون میاد. خب اونا چیه؟ یکره الموت و الموت راحت للمؤمن من الفتنه. اولین چیزی که ما انسان ها ازش بدمون میاد، میترسیم، خوشمون نمیاد، حالا به طور نوعی غالب مردم اینطورن، مرگه. از مرگ ما بدمون میاد، میترسیم، ناراحتیم. در حالی که مرگ برای مؤمن خیلی هم خوبه. والموت راحت للمؤمن من الفتنه و یکره قلت المال. آدم از این که اموال و دارایش کم باشه خوشش نمیاد، میبینه فامیل، همسایه، برادر، خواهر خیلی ثروتمندن یا نه از من بیشتر دارم، من کمتر دارم. حالا اولو این که ثروتمندم نباشیم، از این که آدم مال و ثروتش کمه نسبت به دیگران معمولا مقایسه میکنیم دیگه، اینم اشتباه. باید آدم تو امور معنوی بالا دستی ها رو ببینه، ببینه کی مؤمن تره، کی مسجدی تره، کی نماز جماعت خون تره، متدین تره. تو امور مادی باید پایین دستی ها رو نگاه کنه، ببینه چقدر تو فامیل هستن که همین اموالی که من دارم ندارن، بعد اصلا نوع نگاهش عوض میشه. خب حالا خیلی وقتا امور مردم این حساب کتاب رو نمی کنه، میگه من اموالم کمه، مال و داراییم کمه. پیامبر میفرماید مردم اینو بد میدونن، بعدشون میاد که مال و ثروتشون کم باشه. یک راه و قلت المال، در حالی که و قلت المال اقل للحساب. هر چقدر مال و دارایی کمتر باشه روز قیامت حساب کتابت کمتره. پیامبر خدا فرمودن که آدمیزاد از مرگ بدش میاد، در حالی که مرگ آسایش و راحتی مؤمن رو داره از شر فتنه. این فتنه چی هستش؟ شارحین مطالب مختلفی رو گفتن. گفتن فتنه یعنی کفر، گمراهی، گناه، آزمودن، مصیبت، بلا، خلاصه هر چه که به دین آدم صدمه و لطمه میزنه رو گفتن این فتنه است. بنابراین وقتی مؤمن زودتر میبینه گرفتار این فتنه ها نشده، این سبب خیر واسش، این یه برکتی هست. یکی از لغویون که راغب اصفهانی باشه، ایشون میگه که فتنه مال افعالی هستش که از جانب خدا پیش میاد، مثل بلا، مثل مصیبت، مثل مرگ و میر، شهادت، عذاب، همه اینهایی که انسان در اختیار خودش نیست، یه دفعه یه اتفاقی رخ میده و این مستقیم از ناحیه خداوند هست. اینا فتنه هست. الفتنه تو من الافعال التي تكون من الله. بعد مثالم زده، میگه اگر انسان وقتی که از مرگ بدش میادش خداوند این رو میمیراند، فوت میکنه، از دنیا میره، در حالی که مؤمن هست، این اول آسایش و راحتیش هست. چرا؟ چون که از شر گرفتاری به بلا و مصیبت و آزمون الهی و این آن که بعدن میخواست رخ بده نجات پیدا کرده. نکته دوم تو بخش دوم روایت هست، بحث قلت مال هست و قلت حساب. میگه که پیامبر خدا فرمود هر چقدر مال آدم کمتر باشه اموالش، حساب کتابش هم کمتره. خب روز قیامت هر کسی که اموالش کمتر باشه حساب کتابش هم سریعتر و راحتتره. پس به ظاهر منفیش تو این دنیا نگاه نکنین. ظاهر منفی بعضی از چیزها تو دنیا دل آدم رو ناراحت میکنه، ولی پشت این، باطن این عمل یک سری چیزهای خوب قرار داره. تو روایات داره که بهترین اموال و دارایی حد کفافه، یعنی همه حد نیازمون رو خدا بده و اونقدر زیاد نده، چون وقتی که مال و اموال زیاد شد بنابر متون روایی تو بین اموال کسانی که مال و ثروتشون زیاد هستش اموال نیازمندان هم قرار داره، باید به اونها رسیدگی کنه. حالا اون کسی که رسیدگی میکنه خوش به حالش، اما خیلی ها این کار نمی کنه. ثروت زیاده دارن اما دستگیری از فقرا ندارن. خداوندا بار الها به ما این توفیق رو بده که هم از مرگ حراس و وحشت نداشته باشیم، و هم به دنبال تکالب علت دنیا و ثروت زیاد و اموال ندویم. بار الله خداوند به ما کمک کن که به این روایات عمل بکنیم. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شرح حدیثی از کتاب شریف خصال از زبان جناب حجت الاسلام غلام علی رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در برنامه سیاه و سپید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 4 بامداد فردا 16 شهریور ماه مجددا این برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. پنجشنبه شب همراه هستید با شبکه رادیویی معارف 3553 سامانه پیام کوتاه رسانه دینی است و شماره تلفن‌های ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 که پیشنهادها و انتقادات خودتون رو از طریق این پل‌های ارتباطی میتونید به همکاران ارجمند من در روابط عمومی شبکه رادیویی معارف منتقل بفرمایید. برنامه اندیشه های ماندگار را آماده پخش داریم، برگزیده سخنان استاد شهید مرتضی مطهری و ساعت 21 هم اخبار معارفی رو خواهیم شنید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
فاجعه 17 شهریور یک نقطه عطف عجیبی بود در این انقلاب اسلامی، یعنی جریان بود که همون وقت گفته شد که فرماندار نظامی وقت رفته بود پیش شاه بعد از اون که این جریان، این به اصطلاح بمباران عجیب، به این تیرباران عجیب مردم که بیش از 1000 نفر تا چند هزار نفر تا 3000 کشته هم گفتند در اونجا، که معمولا در این جور قضایا فکر میکردن که دیگه انقلاب رو خوابوندن. همینجوره که در 15 خرداد، خب ما دیدیم در 15 خرداد زنان نقشی چندان نداشتن، نقش زیادی نداشتن. بعد از 15 خرداد یک نوع حالت وقتی با حالت عقب نشینی ولو برای مدت موقت در مردم پیدا شد. 15 سال این انقلاب را، اون فاجعه خونین 15 خرداد عقب انداخت. فاجعه 17 شهریور که از نظر کشتار از 15 خرداد مهمتر بود، گفتن که فرماندار نظامی وقت رفت پیش شاه گفت قربان تا 25 سال دیگر خیالتون راحت باشه. ولی از فرداش دو مرتبه قضیه شروع شد. اگر زنها شرکت نمی داشتن، مطمئنن از فرداش هر زنی دست بچه خودش میگرفت، دست شوهر خودش میگرفت، میگفت دیگه نمیذارم از خونه بری بیرون. ولی از فرداش بیشتر تشویق کردن و بیشتر ترغیب کردن. نه تنها وقفه ای ایجاد نکرد، نه تنها چوب لای چرخ انقلاب نگذاشت، بلکه موتور انقلاب را شدیدتر کرد و تندتر کرد. حالا ریشه این قضیه چیست؟ چه تحولی در طول این 10-20 سال رخ داد که زنان توانستن یک همچین نقش اجتماعی انقلابی ایفا کنند؟ اینجا من میخوام به یک اصل کلی که هم برای مردها و هم برای زنها مفید است به این اصل اشاره کنم. با اون اینکه انسان با دو بال حرکت می کند. یکی بال آگاهی، آگاهی انسان بی خبر جاهل اصلا از محیط خودش آگاه نیست، اصلا نمیدونه چی میگذرد. او به افق حیوان بلکه به افق جماد نزدیک است، اصلا نمیدونه چه خبره. انسان اگر بخواد پرواز بکند، بخواد حرکت بکند، باید آگاه باشه، باید بداند، باید بفهمد، باید درک بکند، باید عالم باشه، باید با دانش آشنایی داشته باشه، با انواع دانش‌ها از اون جمله دانش اجتماعی. آدمی بی خبر، آدم ناآگاه، کوره. آدم کور چه حرکت تون نمیتونه بکنه؟ خب شما یه آدمی که از چشم ظاهر محروم هست، بیچاره اگر ببینید تو خیابان راه میرود با چه احتیاطی از پیاده روهای اساس باید بزنه زمین، میبینید چه قدم ها را با احتیاط برمیداره. ولی همون آدم اگه چشم داشته باشه با چه سرعتی توی خیابان حرکت میکنه، با چه مارپیچ از لای ماشین هم شده خودش رد میکنه. ولی یه آدم کور اگه از اون طرف خیابان به این طرف خیابان بیاد که نمیتونه، مگه دیگری دستشو میگیره ببره. این یک عامل. مستبدها و استعمارگرها سالهای زیاد از ناآگاهی مردم استفاده میکردن، از بیخبری مردم استفاده میکردن. مردم ناآگاه و بیخبر و هر کار دلش میخواست بکنه میکنه، هر جنایتی مرتکب میشد، اگر جنایتی در یه شهر مرتکب میشد شهر دیگه خبردار نبود، در خود این شهر اگه مرتکب میشد یه عده یالا اگه متوجه میشدن یه عده متوجه نمیشدن. استعمار غرب سالها بلکه قرنها کوشش میکرد در بیخبری مردم، بیخبر نگه داشتن مردم، تا مردم بیخبر بودن خیال او راحت بود. مثل معروف میگن دزد دشمن مؤذنه. چرا؟ چون مردم تا خوابن دزد میتواند دست برد بزنه، ولی مؤذن وقتی که رب بالای مناره فریاد کرد الله اکبر الله اکبر، خوابها خوابالوده ها بیدار میشن. وقتی بیدار شدن دزد دیگه نمیتونه دست برد بزنه. دزد در حال خواب میتواند، در تاریکی در حال خواب میتواند دست برد بزند، نه در بیداری و نه در روشنایی. ما در گذشته مردم ما از نظر اخلاقی خب تا حدی سلامت هایی داشتن، واقعا هم مردم قدیم را از این جهت نمیشود انکار کرد که مردمی بودن از خیلی لحاظهای اخلاقی مردم سالمی بودن، کمتر دزدی میکردن، کمتر دروغ میگفتن، کمتر مشروب خاری میکردن، کمتر فسق و فجور میکردن. مردمانی بودن از نظر اخلاقی مردمان سلیمی، اما مردم اخلاقی سلیم ناآگاه بیخبر. در اون وقت دشمن به اخلاق مردم کاری نداشت، او از نداشتن چشمشون استفاده میکرد، از کوریشون استفاده میکرد، از بیخبریشون استفاده میکرد. اما مردم را نمیشود، همه را برای همیشه نمیشود بیخبر نگه دار. هر کار بکنید آخرش آگاهی از هر روزنه ای و از هر گوشه ای باشد پیدا میشه. یه آدم آگاه هم که در میان مردم پیدا بشه میلیون ها نفر را آگاه میکنه.
بازا حریص لاله ها را سر کنه دوست، یا لیز آشورای شهری بر کنه دوست. بنگر عروج سرخ یاران سحر را، خونین حدیث عشق را باور کنه دوست. بنگر عروج سرخ یاران سحر را، خونین حدیث عشق را باور کنه دوست.
سر در گریبان گیر و محزون ناله سر کن، سر در گریبان گیر و محزون ناله سر کن.